بسم الله الرحمن الرحیم. فن سوم طبیعت شفا، الکون و الفساد، صفحه 91، سطر دوم. ثم یعلف منها تعلیف یتکون منه شکل مائی و شکل هوایی و شکل ناری و شکل ارضی. قول اصحاب سطوح رو نقل میکردیم، گفتیم در نقل این قول سه تا مطلب داریم. البته قولشون رو نقل کردیم، استدلالشون رو میابردیم، قولشون رو قبلا توی فصل قبل گفتیم، داشتیم دلیلشون رو ذکر میکردیم. گفتیم که در این قسمت سه تا بحث داریم. بحث اول این که ثابت کنیم سطوح عناصرند، این کارو کردیم. بحث دوم این که بیان کنیم که اون سطوحی که عناصرند مثلثاتند، این بحثم انجام شد. رسیدیم به بحث سوم که اول بحث امروزمونه و اون اینه که اون اجسام عنصریه که دیگران بسیط میدونند توضیح بدیم که این اجسام از چند تا مثلث تشکیل شدند و چگونه ساخته شدند. ما و نار و هوا و ارض رو میخوام بیان کنیم که با چند تا مثلث ساخته شدند و این مثلثات چگونه توی اون جسم قرار گرفتند. توجه داشته باشید که الان میخوام هر ذره ای از این چهار جسم رو توضیح بدیم، نه یعنی یک مثلا آتش بزرگ به اندازه یک کره. ذره ذره این آتش از مثلثات تشکیل شدن، میخوام اون ذره ذره رو توضیح بدیم که وقتی جمع میشن مثلثات فراوانی میشن، ولی هر ذره ای که میتونیم مستقلا بهش آتش بدیم یا نار یا هوا بگیم از چند تا مثلث تشکیل شده. بیان میکنند که نار، هوا و آب از مثلثات بالفعل تشکیل شدند، اما خاک از مربع درست شده و مربع مثلث نیست، بالفعل مثلث نیست، بالقوه مثلثه. یعنی اگه از وسط یا از طرف قطرش دوتاش کنید دوتا مثلث میشه. اگر شما مربع رو از قطر تقسیم کنید دوتا مثلث میشه. پس مربع بالقوه مثلثه ولی بالفعل مثلث نیست. پس اینطور شد که سه تا از این عناصر که البته اینا رو دیگه به زبان دیگران عناصر میگن، ولی خودشون که اینا رو عناصر نمیدونن، یعنی این چهار تا رو مرکب میدونن، جسم مرکب میدونن نه جسم عنصری. میخوام بیان کنیم که این عناصر چند تا مثلث دارن، هر شدیم سه تاشون مثلث های بالفعل دارن، تعداد مثلثشون ذکر میشه، یکی دیگه شون مثلث های بالقوه دارن. البته من در کلامم هر عبارتی آوردم که تسامح داشت، باید اصلاحش کنم. این آقایونی که الان ما داریم قولشون رو نقل میکنیم، اینها سطوح رو عناصر میدونن و این چهارتا جسم رو که آب و هوا و نار و ارضه عنصر نمیدونند، ولی این چنین نیست که اینا رو مرکب بدونند. من در بین عباراتم گفتم اینا اجسام مرکبند، این اشتباه بود. اینا هم اجسام بسیطند، منتها عنصر نیستند. عنصر یعنی اونی که اصل برای همه، هم برای وسائل هم برای مرکبات، اون بشون که عنصر. اما این چهارتا عنصر نیستن، بسیط هستن.
جلسه قبل فرمودید مرکب از مثلث هستن.
مرکب از مثلث بگیم درسته، اما مرکب باشن نه مرکب نیستن. مثلا جماد و نبات و حیوان اینا مرکبند از اجسام مختلف، ولی نار مرکب نیست از اجسام مختلف. نار مرکب است از این مثلث ها، مرکب از اجسام مختلف نیست. پس این که من گفتم این چهار تا عنصر رو اینها مرکب میدونن اشتباه است، مرکب نمیدونه.
مرکب
بله
مرکب،
بله دیگه تمام اجزایش ماهیت واحده دارن میشه بسیط. خب مرکب، مرکب در این جور مباحث یعنی مرکب از اجسام مختلفت الحقیقه، مختلفت الماهیه، اینو میگیم مرکب. ولی بنابر نظر قدیمی ها هم آب مرکب بود، همونه که میگفتن آب عنصره، آب مرکب میدونستن، من الحیوله و سوره. از بسیط بودنش به این مناسبتی از مختلفات ترکیب نشده. الان اون که میگیم نار بسیطه یعنی از مثلث‌های مختلف تشکیل نشده، بلکه از یک نوع مثلث تشکیل شده، بهش میگیم بسیط. پس این چهارتا جسم اگرچه به دید این آقایونی که ما داریم قولشون رو نقل میکنیم عنصر نیستند، ولی بسیط هستند. خب حالا شروع میکنیم به بیان این که نار چند تا مثلث داره. معتقدن که نار چهار تا مثلث داره، یعنی هر ذره ناری از چهار تا مثلث تشکیل شده. تعبیرشون به اینه که هر ذره ناری از چهار قاعده تشکیل شده. قاعده همون سطحه، منتها وقتی این سطح رو زمین میذارید جسم به توسط این سطح قعود میکنه، یعنی رو زمین میشینه، به این مناسبت میگم قاعده. فرض کنید یه دونه مثلث رو رو زمین گذاشتیم، بعد روی یک ضلعش مثلثی رو به صورت مایل قرار دادیم، صورت عمود نه، به صورت مایل. رو ضلع دوم و سومش هم همینطور، سه تا مثلث به صورت مایل روی این مثلث واحد قرار گرفتن، مایل بودنشون هم به این حده که سر این سه تا مثلث به هم چسبیده. الان ملاحظه کنید یه هرم تشکیل شده، یه جسم هرمی تشکیل شده که قاعدش مثلثه، اون سطوح جانبیش هم که سه تا سطح اونا مثلثه. آخه هر کدوم از اینا رو زمین بذارید میشه قاعده. پس چهار تا قاعده داره، هر چهار تا قاعدش هم مثلثه. و خوب ملاحظه کنید، دقت کنید، میبینید که یه نوک تیز بالا داره، سه تا نوک تیز پایین رو زمین داره، همه نوکاش تیزه. چهار تا مثلث با هم تشکیل شدن، کنار هم به این صورت قرار گرفتن، همشون هم نوک تیزند. به همین جهت آتش قطاعه، یعنی به هر جسمی برخورد کنه اون جسم قطع میکنه چون تیزه، و سوزاننده است، وقتی قطع میکنه سوزاننده است. میفهمد صنوبریه، صنوبر به اون سروایی گفته میشه که حالت مخروجی دارند، یعنی حالت هرم دارند. به میوه کاجم گفته میشه، میوه کاجم دقت کنید اونم حالت صنوبری داره، اونم حالت تیزی داره. لذایشون میگه این اجزاء نار همه صنوبری شکلند، صنوبری شکلند و تیزند و نفاذند و قطاعند. نفاذند یعنی نفوذ میکنند تو جسم دیگر و اون جسم رو قطع میکنند، علتش تیز بودن هر چهار طرفشونه. این توضیحی که ایشون در مورد نار میده. بعدم در مورد آب و اینها توضیحاتی داره که وقتی رسیدم بیان میکنم. صفحه 91 صفحه دوم. این از ثم یؤلف منها وارد بحث سوم میشه که حالا که قرار شد عناصر مثلثات باشند، این مثلثات چگونه باید قرار بگیرند و تعدادشون چی باید باشد تا نار درست بشه، و همچنین چگونه باید قرار بگیرند تعدادشون چند تا باشه که آب درست بشه و هاچز و بقیه. البته اینها فقط درباره این چهار تا عنصر این بحث رو مطرح نمی کنند، درباره پنج چیز این بحث مطرح میشه. چهار تا عنصر یکم اجسام فلکی، در مورد اجسام فلکی هم معتقدن از مثلثات تشکیل شده، منتها باید بیان کنن که اون اجسام فلکی چند تا مثلث دارن و مثلثشون چطوری قرار گرفته. پس این بحثی که ما الان کردیم فقط در این چهار تا نیست، یعنی در چهار تا عنصر نیست، در چهار تا عنصر به علاوه فلکه پنج تا جسم رو درست میکنن که از مثلثات تشکیل شدن. بعد چهار تا از این اجسام رو که عنصری هستن در مرکبات جمادی و نباتی و حیوانی به کار میگیرن، ولی اون جسم فلک رو همچنان میذارن بسیط بمونه. ثم یؤلف منها، یعنی از این مثلثات، تألیفون یعنی یه نوع ترکیبی درست میشه که یکون و منها شکل مایی، در هر دو نسخه که داریم یکون و منها هست، نه اشتباه گفتم یکون و منها، یتکون و منها هست، هم به جای یکونه یتکون داره هم به جای منها منها داره. الان یکونه که در نسخه ماست یکونه تام است، میتونه به همون معنی یتکونه باشه، اشکالی نداره، نسخه ما باطل نیست، نسخه اون دو تا نسخه بهترن، یتکون بهتره، ولی یکونم درسته. ضمیر اگر منها باشه به مثلث برمیگرده، اگر منها باشه مثلثات برمیگرده، ظاهرا منها بهتره چون بحث تعریفه، در تعریف یه دونه مثلث کافی نیست، مثلثات لازمه. پس یتکون منها یعنی از مثلثات. تألیفون یکون و منه، بله اگر منه باشه میتونی به مثلث برگردونی، میتونی به تألیف برگردونی، منتها چون خبر تألیف یا صفت تألیف جمله است و جمله باید دارای رابط باشه، زمیر منها رو به تألیف برمیگردونی. ثم یؤلف منها یعنی من المثلثات تألیفون، که یتکون از این مثلثات شکل مایی یا یکون از این تألیف شکل مایی، یکون یعنی یتحقق، هر دوش درسته. حالا زمیر منها رو هم میتونید به تألیف برگردونید، به مثلث که من برگردونم خوب نیست، هر کدام اگه به مثلث برگردونید تألیف از یک مثلث حاصل نمیشه، ولی اگه به تألیف برگردونید خوبه، منها باشه به مثلثات برمیگرده. خب حالا اینطور میگیریم ثم یؤلف منها تألیفون، تموم شد. بعد یتکون از این مثلثات شکل مایی، دیگه یتکون رو نه صفت میگیریم برای تألیف نه خبر میگیریم، در این صورت میشونیم منها رو به مثلثات برگردونیم. بله اگر یکونو رو یا یتکون رو شما تألیف، صفت تألیف یا خبر تألیف قرار بدید، چون صفت یا خبر جمله شده رابط میخواد، اون وقت زمیر منها رو برمیگردونیم به تألیف، دیگه منها خوب نیست. علاوه بر نسخه ما نسخه بعدی نیست که یکون و منها داره، اما اون دو نسخه خطی که یتکون و منها داره، اون یتکون و منها رو صفت تألیف نمیگیره، میگه که یتکون و المثلثات شکل مایی و شکل هوایی و شکل ناری و شکل ارضی. اصلا این شکل لازم نیست شکل خیلی بزرگی باشه به صورت یک کره، بلکه شکلیست که یه ذره آب رو یا یه ذره خاک رو داره توجیه میکنه، تا که این از چند تا مثلث تشکیل شدن. فاما شکل ناری، هر دو نسخه بعد از اما شکل دارن. فاما شکل ناری فهو الذی یحیط بهی اربع قواعد مثلثات، بعد از قواعد واو داره، در هیچ کدوم از دو نسخه خطی واو وجود نداره و ظاهرا وجود نداشته باشه بهتره. اما شکل ناری اونیست که احاطه می کند به این شکل چهار تا قاعده مثلث، که هر چقدر یه هرم میشه، هرمی که قاعدش مثلثه، هرمی که قاعدش مثلث باشه سه تا بچه جانبی داره، هرم ممکنه قاعدش مربع باشه، مربع رو بزنیم رو زمین بعد رو هر کدوم از ضلعش یه مثلث قائم کنیم، البته قائم نکنیم، مایل کنیم به طوری که سر مثلث‌ها به هم برسن. میتونه همچنین قاعده هرم مخمس یا مسدس باشه، یا اون بعدی ها مسبع و مسمن و اینها، همه جور میتونه باشه. اما در نار گفتن هرمیست که قاعدش مثلثه، بنابراین از چهار تا مثلث تشکیل شده، یه مثلث قاعده است، سه مثلث هم سطوح جانبی هست. فتکون و سنوبریتین، یعنی تکون و این شکل ناری سنوبری، سنوبری هر چه دارم اون میوه کاجو میگن سنوبر، یا اون درخت های سروی که حالت مخروجی دارن بهشون میگن سنوبر، به هر دو سنوبر اطلاق میشه. هر دو هم توجه میکنید مثل هرم نکتیزه. نفاذتون سنوبریه یه صفت این شکل ناریست، صفت دیگهش نفاذتون یعنی فرو میره تو اجسام، نفوذ میکنه تو اجسام. قطاعتون و قطع کننده اجسامه، میبره اجسام رو، و علت سوزش هم همین بریدنه، نه داغی. وقتی که میبره آدم احساس سوزش میکنه، سوزش بر اثر بریدگی اتفاق میفته نه بر اثر داغی. اصلا آتش داغ نیست، آتش برنده است. مستعدتون للحرکت، مستعد حرکته. چرا؟ چون روشنه. این اشیایی که نکشون تیزه راحتر حرکت میکنه. چرا؟ چون تمام موانع سر راه خودشون میشکافن میرن جلو. دیدید که هواپیما رو نکششو تیز میکنه، ماشین های مسابقه نکاشون تیزه، برای اینکه راحت هوا رو بشکافن برن جلو، هوا جلوشون متراکم نشه. چون هوا جلو متراکم بشه، این موتور به سختی باید اون هوا رو بشکافه، سرعت کم میشه. پس چیزی که نکش تیزه آمادگی برای حرکتش، استعدادش برای حرکت بیشتره. شکل ناری رو که از چهار تا مثلث تشکیل می شود، نحوه تشکیل شدنش رو، دلیل بر این که شکل این چنین ترسیم میشه، همه اینها تو تحریر اقلیدس مقاله 13 شکل 16 آمده. مقاله 13 شکل 16 هم اونجا توضیح داده که جسم ناری از این چهار تا مثلث تشکیل میشه، بعد مثلث‌ها رو کشیده، شکل کشیده، بعدم استدلال کرده که این شکل کشیده شده همون شکلی سیما می‌خواد. به اونجا باید مراجعه بشه. خود ابن سینا الان مختصر داره توضیح میده، بعدن در صفحه بعد میگه تمام اینا رو من تو بخش ریاضی مفصل میارم. وقت اصلش هم در همون تحلیل اقلیدس اومده که خود ابن سینا از روی همون اصول اقلیدس در اینجا مطلبش تو ریاضی اینجا آورده، در ریاضی شفا. و عمل مایی، کتاب ما داره عمل هوایی، هر دو نسخه دارن عمل مایی و باید هم عمل مایی باشه، چون شکلی که توضیح میده که 20 تا مثلث مال ماه، مال هوا نیست. هوا همونطوری که بعدا میگیم 8 تا مثلث، نه 20 تا، 20 تا مال آبه. بازم در این شکل مایی مراجعه کنید به تحریر اقلیدس مقاله 13 شکل 19. اونجا شکل مایی رو توضیح داده، 20 تا مثلث هم کشیده، سخت‌ترین شکل در تحلیل اقلیداس این شکله. در کل 15 مقاله‌ای که اونجا آمده شکلی سخت‌تر از این ما نداریم که 20 مثلث رو برده توی یک کره. و این شکل انقدر زیباست که رو آثار خاجره که میخوان چاپ کنن روی جلد همین شکل میندازن، روی جلد آثاریشون این شکل میاد، چون جالبتر از همه اشکالیست که در رو آقلس وجود داره و بسیار هم سنگینه. 20 مثلث توی کره میره، اینا هم نباید خلط بشه. چطور این ترسیم میشه؟ خیلی جالب هم ترسیم میکنه. بعضی ها رو تو سطح جانبی میبره، دو تا تو سطح جانبی، بقیه رو تو قاعده ها. بله، ولی چنان این دندانه ها کوچک میشوند که حالت کروی پیدا میکنه، یعنی تیز دیگه نیست، آب دیگه، آب دست میزنید دیگه خیلی نرمه، برخلاف آتش که تیز و براست، این آب خیلی نرمه. علتش اینه که این مثلث ها ریزن، چنان دروبر هم گرفتن، حالت یک کره دارند. یعنی ملاحظه کن چی دارم عرض میکنم، بالا رو یک سقف برش قرار بدین، پایینم یک کف برش قرار بدین، بعد دو تا دیواره داره، یه دیواره اینطوری میاد، یه دیواره اینطوری میاد. توجه کنید، بله دیگه میاد، یعنی تمایل به سمت بیرون داره، میاد تا بالا، به بالا که میرسه دوباره سطح دیگری که تمایل به سمت درون داره، به طوری که اون سطح‌های پایینی بتونن با مثلث پایین تماس داشته باشن، سطح‌های بالایی با مثلث بالا تماس داشته باشن. وقت حالت کروی پیدا میکنه، خیلی نزدیک میشه به کره، یعنی مثل توپ میشه. منتها یه توپی که شما یه خورده فشارش داده باشید، کچکولش کرده باشید، قسمت بالای توپ باز میشه به سمت پایین، قسمت پایین توپ باز میشه به سمت بالا. همه اینها تو کرند.
اگر هر کدوم از ذرات آب به این صورت کروی باشه، دیگه ما کره آب رو چجوری از این نفرات مجموعه کرات نمیشه کره تشکیل داد، ما کره آب رو نخواهیم داشت.
چرا؟
اگر هر کدوم از ذرات آب به تنهایی یک کره باشه،
بله،
موقع مجموعه آب کره آب رو دیگه ما نخواهیم داشت.
چرا؟
مجموعه کرات کره تشکیل نمیشه.
چرا؟ ببینید، کره که کره حقیقی نیست، این آبا که کره حقیقی نیست. البته عرض کردم تو تحلیل اقلیداس همه اینا رو میبره تو کره، یعنی تمام این اشکال رو میگه تو کره ترسیم کنه، حتی ناری رو میگه تو کره ترسیم کنه، همه رو میبره تو کره. حالا اون کار نداریم، اون کره جسم ناری نیست، اون هره هم جز جسم ناریست، چون اگه بخواد جسم ناری اون کره باشه، خب هر پنج تا تو کره، بنابراین با هم فرقی نمی کنن. داخل کره فرق می کنه و بیرون کره فرق نمی کنه، و دیگه نار نمی تونه خطایی باشه، نار وقتی کروی بشه دیگه نمی تونه خطایی بشه. اینا اون تو اونجا می بره اینا تو کره، ولی اینجا تو کره نیستن. اینجا الان بیان می کنه ایشون که اون یکی هرمه، این یکی فلانه. آب رو ملاحظه کنید، کره نیست، خیلی نزدیک به کره است. اگه کره باشه، این کرات که کنار هم جمع بشن خلا درست میکنن، اینو دیروز گفتیم، حتما کره نیستن، حتما سطوح داره. وقتی سطوح داشته باشن، خب مثلا فرض کنید به این ذره از آب 20 تا ذره دیگه میچسبه، و هر مثلثش یه مثلث از ذره دیگه، یعنی یه دونه ذره رو ملاحظه کنید 20 تا مثلث اطرافشه. خب اون وقت 20 تا ذره دیگه باید هر کدوم بیان، هر کدوم اینا یه مثلثشون رو بچسبونن به یه مثلث این ذره اینا آب. قهرن ذره ها اینچنین دور هم جمع میشن، خلأ هم بینشون نیست، یک کره بزرگ هم تشکیل میشه. ابی نداره. بله اگه کره خالص بودن نمیتونستن کره تشکیل بدن، چون کنار هم جمع میشدن خلأ توشون به وجود میامد. اما کره خالص که نیستن، مثلث های خیلی ریزن. بعد هر ذره‌ای که میاد کنار این ذره، 20 ذره میاد کنار یک ذره، و هر کدوم از اون 20 ذره یه مثلثشون رو به یه مثلث این ذره وسطی می‌بندن، و قهرن بقیه هم همینطور ذرات بعدی هم کنار هم جمع میشن به همین صورت یک کره درست میشن.
هر کدوم از این ذرات اگر کره باشه، اگر هر کدوم از این ذرات کره بوده باشه، 20 ذره کروی هم که کنار هم بوده باشه بدون خلا امکان
ندارد. کره نیستن دوده مرز میکنه
خود ذرات.
ذرات هم کره نیستن، ذرات هرچه هم شبیه کره هم 20 تا مثلث کنار هم جمع شده.
مدام قاعده شما قصر بود قصر
بود که معلومه
که کره نیست.
بله کره نیست. عرض می کنم توی تحریر اقتدار اینا رو همه رو برده تو کره، که چگونه می شود 4 تا مثلث توی کره رسم کرد، چگونه می شود 20 تا مثلث توی کره آورد. این بحثو داره اونجا. بعدن وقتی که این بحث تموم میشه، خواجه اون آخر بحث میگه که کسانی که قائل شدن به این که اجسام مرکبن از اجزای لای تجزا، جزء ناری رو این چنین گرفتن، و تو اون شکل 19 میگه جزء آبی رو این چنین گرفتن، تو شکل 20 میگه جرم سماوی رو این چنین گرفتن، اینا رو توضیح میده. ولی تو بحث اقلیداس اصلا بحث آب و خاک و اینا مطرح نیست. اون داره اینطوری میگه، میگه که آیا میشه شما 4 تا مثلث توی یک کره رسم کنید؟ بله میشه اینطوری رسم کنید. بعدم دلیل میاره که رسمتون درسته. در آیا میشه 20 تا مثلث رو در یک کره جمع کنید و رسم کنید؟ بله اینم میشه. اینم بیان میکنه که چطوری رسم کنید. بعدم میگه که اون چیزی که رسم کردید مطابق واقعه، استدلال میکنه. اصلا کاری به اجزای ناری و مایی و امثال ذالک نداره اونجا. خواجه میگه آخر هر شکلی میگه کسانی که معتقدند به این که جسم از اجزای صغار تشکیل میشه، در مورد نار میگن اینه، در مورد آب میگن اونه. یعنی در شکل در پایان شکل 16 هم میگه این اجزای ناریه، در پایان شکل 19 هم میگه این اجزای ماین، در شکل 20 هم میگه این اجزای فلکیه. خواجه اینو اشاره میکنه در آخر هر کدوم از این اشکال. اقلیدس اصلا بحث اجزا نداره، یه مسئله ریاضی داره. بچه‌ها حالا اون هم قائل به همین مولکول ها بند، اینا هم قائل به مولکول ها، منتها جدیدی ها مولکول ها رو همه رو کروی میدونن، اینا کروی نمیدونن. اینا میگن که بعضیش صنوبریه، بعضیش کرویه، بعضیش اینجوریه، بعضی مکعبه. اینطوری همون مولکولای آبی که امروز میگن اینا گفتن، منتها اولا شکلشو متفاوت کردن، ثانیا گفتن از تراکم سطوح به دست میان، گفتن از تراکم سطوح به دست میان. این امروز یه نمیگه از تراکم سطوح، میگه چند تا مثلا جزء دیگر که دور هم حرکت میکنن این اتم رو یا این مولکولو تشکیل دادن. قدیمی ها اینو نمیگفتن، حرکت اینا رو نمیگفتن، میگفتن این چند تا مثلا مثلث کنار هم جمع شدن یه مولکول تشکیل دادن. یه خود تصویرشون با امروزی فرق داشت، ولی اصل بحثشون با امروزی فرق نداشت. و اما المائی فالذی یحیط به، آنچه که احاطه می کند به جزء مائی، 20 قاعده مثلثات، 20 قاعده هست که هر 20 تا مثلث هست، قاعده هست که در این سطوح. فیکونو نسخه هر دوشون فیکونو دارن و باید هم فیکونو بشه، اینجا کن خوب نیست. بله
قاعده های مثلث، قاعده سطوحی که باید مثلث،
قاعده هایی که به شکل مثلث هست،
قاعده هایی
20 قاعده داریم که هر قاعده به شکل مثلث هست. فیکون و شدید الانبساط للاحاطه، فیکونو شدید الانبساط للاحاطه. از کدم نسخه هر دوشون فیکونو داره و فکون خوب نیست، فیکونو خوبه. یعنی این شکل هوایی با توجه به این که 20 مثلث احاطش کردند، وسعت احاطش زیاده. دقت کنید تعبیر منو، وسعت احاطش زیاده. مثل نار نیست، نار وسعت احاطش کمه چون 4 تا مثلث احاطش کرده، اما این 20 تا مثلث احاطش کرده، این هر جزی 20 تا مثلث دورش هست، پس وسعت احاطش زیاده. لام الاحاطه من لام تعلیل نمیگیرم، نگید فیکون شدید الانبساط للاحاطه. اینطور نیست که انبساط آب زیاد باشد به خاطر احاطه. احاطه تو همه اینا هست، تو همه این 4 تا یا 5 تا که میگیم احاطه وجود داره، ولی وسعتش للاحاطه زیاد است. یعنی سعه احاطه داره، محیطش بزرگه. فیکون و این شکل مایی شدید الانبساط للاحاطه. از شدم لام للاحاطه را علت نگیرید، انبساطش برای احاطه زیاد است، یعنی انبساط احاطهی زیادی داره، یعنی وسعت احاطهش زیاده. چرا؟ چون از 20 مثلث داره تشکیل میشه. و اما الهوایی، نسخه ما داره اما الهوایی، اما دو تا نسخه هر دوشون دارن نسخه ما داره عمل مایی، دو تا نسخه دیگه هر دوشون دارن عمل هوایی، باید هم عمل هوایی باشه. چون این که الان داریم توضیح میدیم همونطور که در تحریف رو دست آمده مربوط به هواست، مربوط به آب نیست. و عمل هوایی یعنی شکل هوایی. فلذی یحیط به، هر دو نسخه دارن فهو الذی یحیط به سمانی قواعد مثلثات، و اون دو نسخه خوبه. هم عمل مائی رو تبدیل کنید به عمل هوایی، هم بنویسید فهو الذی یحیط به سمانی قواعد. بالایی داشتیم به عمل هوایی که کردیمش عمل مائی، اونجا داشتیم فلذی یحیط به، اونم فهو الذی یحیط به نظر بهتره، ولی نسخه همونم فلذی.
پایین اون بالاییه رو آدرس داده.
بله؟
پایین اون بالاییه رو آدرس داده که فهو فلذیه.
بالاییه فهو فلذیه. خب چون دو تا نسخه که دست من بود بالاییه فلذی بود، پایینیه فهو فلذی بود. حالا نسخه پا بلدی بالاییه رو میگه فهو فلذی، تو نسخه داریم خب هر دو رو فهو فلذی میکنیم بهتر هم هست، راحت‌تر فهمیده میشه.
قواعد
باشه
شونه
قواعد باشه. بله؟
اونه
با شونه قواعد مثلثات. نه شونه قاعده نوشته. بله شونه قاعده نوشته، قواعد نه.
شون عددش قاعده
میاد
دیگه،
10
تا
100
همه فرق
هست مجموع. بله شون، چون این اخود اخود یعنی 10 و 20 و 30 تمیزشون مفرده، اما سمانی تمیزش جمعه. و اما المائی فهو الذی یحیط بهی سمانی قواعد مثلثات، 8 تا قاعده که هر 8 تا مثلثن. اینم در تحریر اقلیداس مقاله 13 شکل 18 بحث شده. و اما الارضی، و اما الارضی ارضی رو چون شروع میکنه میگه مکعبه و از سطوح مربع تشکیل شدند و مربع ها رو میشه به مثلث تقسیم کرد، پس در اجزای خاکی باید بگیم تشکیل شدن از مثلثات بالقوه، نه از مثلثات بالفعل. و بعدم توضیح میده کسی بخواد مثلثات در خاک رو بالفعل کنه نمیتونه این کار رو بکنه، چون بخواد این مربع رو که بالقوه مثلث است بالفعل مثلث کنه، دیگه این خاک از خاک بودن در میاد، میشه یه جسم دیگه. پس باید عنصر دیگری رو داخل کنه در خاک، که این شاید توضیحش یه خود وقت لازم داشته باشه، احتمالا وقت نداریم، باید بذاریم شاید جلسه بعدی.